بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اراده امر ممکن الوجودیه یا علت این اراده خودش اختیاری و ارادی است، تسلسل لازم میاد، یا یه امر غیر ارادی و غیر اختیاری است، پس جبره. وقتی اراده عللش جبری باشه خودش هم جبری می شود و نتیجه تابع اخص مقدمت این می شود. فعلاهذا فعل اختیاری نیستن، نهو یمشا من الاراده و الارادتو تنشا هم عللین جبریه. در جواب این اشکال کلام مرحوم آخوند رو گفتیم و دیدیم کلام مرحوم آخوند مشکل گشا نیست، بلکه مشکل افزاست. ظاهر عبارت کفایه طوریست که اون هم سر از تسلیم جبر در میارد و تنها یه نامگذاری به نام اراده در این وسط آمده و الا واقع مسئله برمیگرده به اون حسن قبح ذاتی و امثال ذاته. البته سخن رسید به اون دو روایت، من فکر میکنم اون دو روایت رو در بحث روایات، چون بحث نقلی هم داره جبر و تفویض، در بحث نقلی آیات و روایات در اونجا ما اون دو روایت رو بحث کنیم، از سعید و سعیدون و الناس معادن کما آدن. ولو اون روز در آخر بحث اشاره کردم در بحث نقلی انشاءالله بیشتر درباره دو روایت مرحوم آخوند بحث خواهم کرد. پس دلیل مرحوم آخوند در جواب این مشکل، مشکلی را حل نکرد. مرحوم محقق نائینی در اینجا بیانی دارد که شاید مفصل ترین بیان در این زمینه باشد و خلاصه کلام ایشون رو من نقل میکنم، بعد تحلیلی روی کلام ایشون بکنیم. کلام ایشون در بحث همون اتحاد طلب و اراده، اول ایشون آمد در مسئله اتحاد طلب و اراده که سابقا هم اشاره کردیم، فرمود به این که طلب یه حالت چهارمی است غیر از اراده. حالت اول تصور فعل است، حالت دوم تصدیق به فایده است، حالت سوم شوق مؤکد است، حالت چهارم حالت طلب است. طلب رو هم ایشون این چنین تفسیر کرد، فرمود طلب عبارت از تأثیر نفس، تأثیر نفس در فعل یسمى طلبا، اسم اینو طلب میذاریم. نفس تأثیر میکنه در فعل، یعنی در حرکت عضلات، حرکت عضلات مستقیما به وسیله نفس انجام میشه و این حالت رابعه است که بعد از اون شوق مؤکد پیدا میشه، اسم این ایشون گذاشت طلب. و میفرماد اگر ما این مرحله رابعه در بین نیاریم اشکال جبری میماسه و اشکال اراده میماسه. پس باید چیکار کنیم؟ باید پای این مرحله چهارم رو به میان بیاوریم تا اشکال جبریین حل بشه. حالا ایشون میخواد از همین مرحله رابعه و مرحله چهارمی که قائل شده است اشکال جبریین رو حل کنه. حاصل کلام ایشون رو من این عبارت رو آوردم تا روشن‌تر بشه. ایشون میگه والحاصل، این اجود و تغییرات صفحه 91، ایشون میفرماد والحاصل ان علیت الاراده للفعل هادم لاساس الاختیار و مؤسس لمذهب الجبر. اگر علیت اراده رو بپذیریم هادم اساس اختیار است و مؤسس مذهب جبره، به خلاف ما اذا انکرنا علیت الصفات النفسانیه من الاراده و غیرها للفعل و قلنا به ان النفس مؤثرتون به نفسها فی حرکات العضلات من غیر محرک خارجی و تأثیرها المسمى بالطلب انما هو من قبل ذاتها. اگر صفات نفسانی رو علت فعل بدانیم مسلک جبر میماسه، اما اگر گفتیم نه اون حالتی که نامش طلب است این علت حرکت عضلاته، این طلب از کجا ناشی میشود؟ از خود نفس، از ذات نفس ناشی میشه. اگر این رو گفتیم مشکل جبر حل خواهد شد. بعد میفرماید فلا ما یلزم محذور اصلا و یثبت الامر بین الامرین کما هو المذهب الوسط و به هذه النظریه الدقیقه المثبته للامر بین الامرین کما صرحت بهی روایات اهل البیت علیهم السلام یستدل علی الحق فیهم و معهم فانه مما اعیا ادراکه عقول الفلاسفه و ذوی الافکار. خب تا به اینجا معلومه که ایشون میفرماید این مسئله طلب رو اگر بیاریم وسط، مسئله امر بین الامرین ثابت میشه و مشکل جبر به کلی حل میشود، مسئله تمام. بله؟ نه، میگه از طریق عقلی به اون حرف نقلی میرسیم. الان وقتی ما این طلب رو قائل شدیم منتهی میشود از طریق دلیل عقلی به همون امر بین الامرین. حالا اجازه بدید ببینیم عقل خصم عقلی داره یا نداره، اگر داره ببینیم چه میشه. حالا مهم انقلته، دقت کنید، حل مسئله در این انقلته، این مقدمه بود. انقلت همون اشکال اراده. انقلت ان الامر الرابع این طلب الذي بنيت عليه ثبوت الامر بين الامرين و النفي بله الذي بنيت عليه ثبوت الامر بين الامرين و نفي الجبر و جعلته متوسطا بين الاراده و حركه العضلات هل هو ممكن او واجب لا سبيل الى الثاني و على الاول فهل علته تامه اختياريه او غیر اختیاریه و علی الاول یلزم التسلسل و علی الثانی یتم مذهب الجبر. ایشون میاد نقل کلام به طلب میاد، آیا این طلب واجب الوجود است یا ممکن الوجود؟ چیه؟ اگر بگی واجب الوجود است این که محاله کسی اینو بگه، اگر بگی ممکن الوجود است بسیار خوب. آیا علت تامه آن اختیاری است یا علت تامه آن غیر اختیاریه؟ اگر بگید علت تامه اختیاری است یا تسلسل، اگر بگید علت تامش اختیاری نیست، جبر لازم میاد. یعنی همون بحثی که ما درباره کلمه اراده گفتیم این او رو ایشون در مورد طلب تکرار کرده. آیا واجبه یا ممکنه؟ واجب که نمیتونید بگید هست، اگرم بگید ممکنه آیا علتش اختیاریه یا غیر اختیاریه؟ اگر بگید اختیاریه تسلسل لازم میاد و اگرم بگید غیر اختیاریه لازم میاد جواب. بعد ایشون جواب میده، جان مطلب در این قلتو هست. قلتو قلنا لا اشکال فی کونهی حادثا، ما اینو حادثش میدونیم، بدون اشکال این رو چیز نمیدانیم، نمیگیم واجب الوجوده. الا انه نفس الاختیار الذی هو فعل النفس. ایشون میگه این چیزی جز همون فعل نفس نیست، این طلب همون تأثیر گذاری نفس، همون فعل نفس، همون اختیاره. پس چند تا چیز همه اینها یه اسم یه مسما داره، طلب، اختیار، تأثیر و نفس، همه اینها برمیگرده یه چیزی و اون همون طلبه. علت این تأثیر چیه؟ علت خود نفسه. علت خود نفس، نفس ایجاد میکنه این تأثیر رو در عضلات. خب میخواییم ببینیم بالاخره این نفس علت تام است و داخل در قاعده اشی ما لم یجد لم یوجد، پس بنابراین علت تامه باید باشه. وقتی علت تامه باشد تا قاعده اشی ما لم یجد لم یوجد حاصل نشود حاصل نمیشه، فبنابراین علی ذلک باز هم جبر لازم میاد، بالاخره باید علت تامه حاصل بشه. علت تامه هم میگه نفسه، نفس هم وقتی حاصل شد خب نفس که خودش ایجاد نکرده، بنابراین باید تأثیر بذاره در عضلات. چرا؟ چون نفس علت تامه میشه، وقتی علت تامه شد نفس هم که اختیاری نیست، بنابراین قاعده از شی ما لم یجب لم یوجد شامل اینجا میشود، باز هم سر از جب داره. ایشون میگه نه، قاعده از شی ما لم یجب لم یوجد مخصوص به غیر افعال اختیاری است، افعال اختیاریه مشمول این قاعده نیست. تصریح میکنیم که افعال اختیاریه از قلمرو قانون ان شیء ما لم یجب لم یوجد خارجه. خارجه. عبارت ببینید، فلا یحتاج الى علت موجبت لا ینفک عنها اثرها از العلیت و به نحو الایجاب انما هی فی غیر الافعال الاختیاریه. العلیه به نحو الایجاب مال غیر افعال اختیاریه است. افعال اختیاریه ان الشیء ما لم یجب لم یوجد، علیت به نحو الایجاب معنیش همینه دیگه، این درش حاکم نیست و صادق نیست. بعد میفرماید خب افعال غیر اختیاریه قاعده از شیمال هم یجه. افعال اختیاری چی میخواد؟ ایشون میگه افعال اختیاری دو چیز میخواد، یکی فاعل یکی مرجع. فاعل در اینجا کیست؟ نفس است. مرجع چیه؟ همون امتیازاتیست که در فعل و ترک انسان پیش خودش فکر میکند. بله، نم لابد فی وجودهی من فاعل و هو النفس، فاعلی میخواد، فاعل نفس، و مرجه و هی صفات نفسانیه، اون صفات نفسانی که در انسان هست اینا جزء مرجحات حسن سریر و سوء سریر و البته جنبه های اکتسابی یا غیر اکتسابی، اینها سبب میشود که انسان مرجحی پیدا کنه. بعد ایشون متوجه میشه که اگر این مرجح نقش عمده داشته باشد باز مسئله به جبر منتهی میشود. میگه این مرجحی که ما گفتیم این دخالت در فعل نداره، یعنی دخالت در علیت علت نداره، بلکه این مرجح برای این است که فعل از قبیح بودن در بیاد، حکیمانه بشه. آدم حکیم بدون مرجعی کاری را انجام نمیدهد، عبس انجام نمیدهد، و الا اگر دلش هم خواست انجام بده داده. این برای خروج از عبسیته، نه برای اینکه علیت ناقصه و به این وسیله علیت تام میشود. نه خیر، احتیاج فقط به عنوان خروج از عبسیته و به تعبیر دیگر برای این است که قبیح انجام ندهد مرجع. و الا انسان میتونه بدون مرجع فعلی را انجام بدهد. ول احتیاج الى المرجح انما هو من جهت خروج الفعل عن العبثیه و الا فیمکن للانسان ایجاد ما هو منافل لطبعه فضلا عن ایجاد ما لا یشتاقه لعدم فائده فیه. انسان میتوانه بدون مرجح اعمالی انجام بده. این مرجعات برای این است که عبث نباشه، برای این که کار بی جهت نباشه، حکیمانه به قول ما باشه و الا مانعی نداره. بعد میرسه به نکته دیگر، میگه این مرجع هم مرجع نوعی لازم است، نه مرجع شخصی. دقت کنید، منظور از مرجع نوعی این است که اگر دو مصداق در اینجا دارید، هر دو وافی به غرض شما هست، هر کدامش دلتون خواست انجام میدید و برای اینکه این دو مصداق انجام بدید اختیار هازا و هازا، این مرجع لازم نیست، نوع اینها مرجع لازمه. حالا من مثال بزنم، مثالی زدن از قدیم، گفتن آدمی سرچان از تشریعی میخواد بمیره، دو ظرف آب رو در آن واحد مثل هم با تمام مشخصات آوردن گذاشتن جلوی این شخص عطشان. حالا آیا این شخص عطشان در اینجا می نشیند و نگاه این ظرف ها می کنه تا یه مرجع پیدا بکنه، یا نه احتیاج به مرجعی نداره، مرجع نوعی من تشنم و این دو هم جوابگوی آتش منه، هم این ظرف جوابگوی آتشه هم آن ظرف جوابگوی آتشه، تفاوتی نداره. بنابراین هر دو جوابگوی آتش هستن، این میشه مرجع نوعی. اما چرا ظرف دست راستی رو برداشتی نه دست چپ؟ هر دو مثل هم بوده. حالا اگر هر دو مثل هم باشی که مرجع پیدا نشه، شما اینجا صبر میکنید و از تشنگی هلاک میشید چون مرجع نیست، یا یکیش انتخاب میکنید. یا مثال دیگر زدن، یک حیوان درنده از بیابان ما رو تعقیب کرد. هم ترجیح دیگه، هیچ در میدارن ترجیح میده دیگه. نه صحبت ترجیح، یعنی ترجیح عملی، یعنی اون یکی رو انجام میده، ترجیح نمارا ترجیح ذهنیه، یعنی یکی از اینا رو انجام میده دیگر انجام نمیده، در حالی که مرجعی هم بین این دو اینا نیست، هر دو مثل همه هم. تفاوتی ندارن. یا مثلا یک حیوان درنده گرگ بیابان گذاشت دنبال انسان، انسان فرار کرد، رسید سر دو راهی، هر دو راه می رود به مقصد و مأمن و پناهگاه، هر دو مثل هم، هر دو آسفالت، هر دو روشن، هر دو هواش مثل هم، هر دو نورش مثل هم، هر دو همه چیزی مثل هم. آیا شما قناعت می کنید به مرجع نوعی و میگید آقا ما یکی از این دوتا رو انتخاب میکنیم و هر دو ما رو به مأمن میرساند، یا منتظر مرجع شخصی میشوید؟ ما باید بنشینیم اینجا ببینیم کدام اینا نداره مرجع، همینجا میمونم تا گرگ بیاد منو قطع قطع کنیم. وجدانم اینه، تساوی کدامش انتخاب میکنیم؟ این مرجع نوعی شو. آیا در این یکی که انتخاب میکنید باید امتیازی بر اون یکی داشته باشه یا نه؟
نه.
ها معنیش این است مرجع شخصی لازم نداری، شما هم معیدید دیگه، مرجع شخصی لازم نیست. وقتی هر دو راه مقصد من انجام میدهد ولو بین این راه شماره یک با راه شماره دو هیچ تفاوتی نبوده باشد و ظرف شماره یک با ظرف آب شماره دو هیچ تفاوتی نباشد، بنده یکی را بدون اینکه مرجع شخصی داشته باشد برمیدارم و مینوشم و از اون راه هم میروم و به پناهگاه میرسونم خودمو، برای اینکه هر دو دارای خاصیت، اما این یکی امتیاز اون یکی، در انتخاب فرد احتیاج به مرجع ندارم، در انتخاب نوع احتیاج به مرجع دارم. توجه دارید؟ پس اولا مرجع برای خروج از عبثیت بود و ثانیا مرجع هم مرجع نوعی لازمه. حالا باز این عبارت رو بخونم جمع‌بندی کنم. ثم ان المرجع المخرج للفعل عن المخرج المخرج للفعل عن العبثيه هي الفائده الموجوده في نوعه دون شخصه بداهه ان الهارب والجائع يختار احد الطريقين و احد القرصین، یکی از دو قرص نان، مع عدم وجود مرجح فی واحد بالخصوص و انکار ذالک مکابرت واضحه، اگر کسی بگه نه ما باید منتظر مرجح شخصی بمانیم و مرجح نوعی برای ما کافی نیست، این مکابره واضحه است، معنیش این است اون شخص گرسنه بماند تا از گرسنگی بمیرد و اون شخص هم که حیوان درنده تعقیبش میکند بماند تا حیوان قطع قطعش کنه، مگر اینکه یه مرجعی در عهد شخصین پیدا کنه، اگر پیدا نکرد ترمز میکنه. این خلاف وجدان است، این مکابرتون واضحه. حالا من نقطه نظرهای ایشونو در پنج جمله جمع‌بندی کردم، دقت کنین کلام ایشون در این بحث مهمه. نقطه اول این است که ایشون می‌فرماید اون چیزی که مؤثر در وجود فعل است اراده نیست، اون همون حالت طلب، حالت طلب است که مؤثر در وجود فعله، و طلب هم همون تأثیر نفس و تأثیر نفس. این تأثیر نفس رو اسم میذاریم طلب، هیچ واسطه هم دیگه نمیخوره بین حرکت عضلات و تأثیر نفس، چی نیست، نفس اثر میذاره در حرکت عضلات و این تأثیر رو اسمش میذاریم طلب. پس این حالت رابعه است که در واقع علت حصول فعل است. این یه نکته از کلامش. دوم این است که ایشان فرمودن به این که برای حاصل شدن این طلب عاملی جز نفس لازم نیست، فقط نفس عامل الله، بخوام یه عامل دیگری پیدا بکنیم برای حاصل شدن این حالت طلب، این حالت تأثیر، هیچ عامل دیگری جز خود نفس برای این معنا وجود نداره. پس مرجع عرض میکنه، مرجع ایشون واجب نمیدونه، مرجع برای خروج از عبثیت، مرجع رو در وجود فعل دخالت نمیدونه. پس نتیجه این شد، چرا بدون مرجع میشه؟ بر ضد مرجع هم انسان میتونه انجام بده. ایشون میگه بر ضد مرجع میشه کار کرد، مرجع برای خروج از عبثیت نه برای وجوده، در وجود تأثیری نداره مرجع. ببینید پس مطلب اول این شد، اون چیزی که سبب وجود فعل میشود همون حالت طلب است. طلب هم تفسیر کردیم به چی؟ به همون تأثیر نفس. یک. دوم این است، این طلب از کجا پیدا میشه؟ گفتیم نفس علتشه و چیز دیگری دخالت در وجود آن نداره. سوم این است که قاعده اشی ما لم یجب لم یوجب مخصوص به افعال غیر اختیاریه است و افعال اختیاریه مشمول این قاعده نیست. چهارم، تخصصا خارجه، نه تخصیصا، در حکم عقل که تخصیص نیست، تخصصا خارج از افعال اختیاریه. پس افعال اختیاریه از قلمرو قاعده اشی خارج. و اما چهارم، مرجح لازم است اما لال وجود الفعل، بل دفع العبثیه، برای دفع عبث مرجح لازم است، لا لوجود الفعل، در فعل نقشی نداره مرجح، هیچ نقشی در فعل، در وجود، در تکوین نداره، فقط برای این است که از عبثودن خارج بشه، به این لا انسان عبث میتونه انجام بده، کار نداره. پنجمم این است که مرجح نوعی کافی است و مرجح شخصی لازم نیست. این پنج نقطه نظر در کلام مرحوم محقق نائین. خب حالا که کلام ایشون معلوم شد ما و معلوم شد بعد پنج محور دور میزند، ما این محورهای پنجگانه رو دونه دونه بحث کنیم و بیاییم جلو. اما اون محور اول که یه حالت رابعه ایشون قائل شدن، ما میگیم در اینجا ما با شما نزاع لفظی نمی کنیم. ما اسم این حالت رابعه رو میذاریم اراده، شما نمیذارید اراده. آیونی که گفتن اراده و شوق المؤکد، شوق مؤکد محرک عضلات گفتن. شما شوق مؤکد و محرک عضلات نمیدانید، نمیدانید. وقتی نمیدانید پس اراده اون شوق مؤکد نیست. اونی که محرک عضلات است اون اراده است، همین تأثیر و نفس، همین طلب. ما اسمی میذاریم اراده، شما اسمی میذارید طلب. ولی بدانید اونهایی که اراده رو به شوق مؤکد میگن، این شوق مؤکد شما رو نمیگن. شوق مؤکدی میگوین که محرک عضلاته. اگر محرک عضلات نباشه هیچ کس به اون اراده نمیگه. ولذا در تعریفش هم میگن از شوق المؤکد المحرک للعضلات. در اینجا شما اسم بذار طلب، ما اسم میذاریم اراده. در اینجا یه نزاع لفظی با شما نمی کنیم، ولی توجه به این نکته میدیم. و اما در مقدمه دوم که شما می فرمودید نفس علت است و تمام علت است برای این طلب، اگر کسی در اینجا از شما سوال کنه نفس تمام علت است برای فعل یا برای ترک، آیا نفس نسبت به فعل و ترک مساوی هست یا نیست؟ هم فعل و هم ترک رو میتوانه به جا بیاورد یا نمیتوانه به جا بیاورد؟ نفس مساوی است برای فعل و ترک، هم فعل رو میتونه به جا بیاره هم ترک رو به جا بیاره. پس نفس علت تامس برای هر دو، پس چرا هر دو ایجاد نمیشود؟ در اینجا چه خواهید گفت؟ نفس علت تامس برای فعل برای ترک، پس چرا هر دو ایجاد نمیشه؟ ها، بنابراین ما باید متمرکز کنیم بحث رو در اون نقطه سوم، و الا این نقطه دوم که میگوید نفس علت است برای فعل، این حل مشکل نمی کند مگر اینکه برویم در نقطه سوم. و الا این سوال باقی میماند که نفس هم علت فعل میتوانه باشه هم علت ترک میتوانه باشه. پس چرا علت فعل شد علت ترک نشد؟ مگر برای هر دو قابلیت نداره؟ مگر نسبت به هر دو علی سواء نیست؟ اگر نسبت به فعل و ترک هر دو علی سواءه، پس چرا فعل حاصل شد ترک حاصل نشد؟ بنابراین باید بریم متمرکز بشویم در اون مرحله سوم که ما در افعال اختیاریه احتیاج به علت موجبه نداریم. و قانون الشیء ما لم یجب لم یوجد تخصصا اینجا رو نمیگیره. وقت این سوال رو داریم در مرحله سوم، این سوال میاد که آیا انکار قاعده الشیء مساوی با انکار اصل علیت نیست؟ انکار قاعده الشیء مساوی با انکار اصل علیت نیست؟ شما میگید علت تامه لازم نیست. اگر علت تامه لازم نیست اصل علت لازم نباشه. چه فرقی است بین علت ناقصه و عدم؟ اگر علت تامه برای شیء لازم نباشد، باید اصل وجود معلول بدون علت را هم قبول کنی. باید معلول بدون علت هم ممکن باشد، چون میگید علت تامه لازم نیست، علت ناقصه. وقتی علت ناقصه با عدم العله مساوی هست، پس شما بگید معلول بدون علت هم ممکنه، معلول بدون علت هم ممکنه. اینجا بفرمایید آیا قانون شیء رو منکر شدن مساوی با نفی مطلق علیت نیست؟ آیا لازمش این نیست که اصل قانون علیت رو شما زیر سوال ببرید؟ چون شما میگه علت تامه لازم نیست، علت ناقص هم که کل عدمه، پس اصلا علت لازم نباشد. چه فرق میکنه؟ علت ناقص ممکنه یک
چیزی به وجود بیاد ولی علت تامه
نداره. علت تامه؟
نه.
خیلی خوب، یک چیز هم به وجود بیاد اصلا علت نداشته باشه، نمیشه علت ناقص هم، همونطور که اون نمیشد این هم نمیشه. علت تامه نفسه؟ آیا نفس علت تامه فعل و ترک هر دو هست یا فقط علت تامه فعله؟ بالاخره باید برگردیم. ما ببینید اگر دومی رو ما رو حواده میدید سر سومی، سومی هم خب حواده باید دوباره برگردیم دومی. نخواهیم بینیم نفس اولا علت تامه لازمه یا نه؟ نفسه علت تامه لازمه، نفسه. وقت نفس علت برای وجوده یا مساویست برای وجود عدم هر دو؟ نفس یه وجود که بیشتر نی، ها هر کار انجام گرفت علت تامه اون بوده. احسن. پس اونجایی که فعل انجام گرفت نفس علت تامه وجود بوده و نمیتوانست علت تامه عدم باشه. ببینیم، میخواییم ببینیم شما الان گفتید که اونی که انجام یافت نفس علت تامش بود، آیا در اینجا که انجام یافت نفس علت تامش بود میتوانست ترک بکنم یا نه؟ اگر میتوانست باید علت تامه برای وجود عدم هر دو باشه، اگر نمیتوانست جبره. ایشون در واقع منکر علت تامه است، چون از شی ما لم یجب لم یوجد، وجوب وجود یعنی علت تامه. وقتی علت تامه حاصل شد واجب الوجود میشه. بله افعال اختیاری این که واضحه، بس ما در افعال اختیاری هست اصلا سخن غیر افعال اختیاری. ایشون در افعال اختیاری منکر علت تامه است. بنده میگم انکار علت تامه مسابقه است با نفی علیت. فاعل کامل یا فاعل ناقص؟ سوال، فاعل کامل یا ناقص؟ کامل. پس نفس فاعل کامل نسبت به وجود، اما نسبت به عدم فاعل کامل نیست و هزا جبر. کار به خدا نداریم، ما ادله مشترکه میگیم که حتی مادی ها هم دارن بحث میکنن، مسئله خداشناسی در اینجا مطرح نیست. پس ما این مادی نفس انسان علت تامه فعل است یا علت ناقص است؟ نسبت به هر دو علاستوائه. بله، پس چطور شد هر دو ایجاد نشد و یکی ایجاد شد؟ اینو چه رقم حل میکنه؟ در هر صورت این قابل این بحث هست که کسی بگوید انکار علت تامه مساویس با انکار لزوم علت و قائل شدن به صدفه که ممکن است چیزی صدفتاً ایجاد بشود و بدون علت. و اما بریم اون نکته چهارمی که ایشون داشت که مرجح، مرجح نوعیست. البته اگر مرجح رو اونچنان که ایشون می فرماین برای دفع عبثیت بدانی، راست مرجح نوعی کافیه. مرجح نوعی کافی. اما اگر مرجح رو برای دفع عبثیت ندانی و برای مرجح نقشی در حصول فعل و در سلسله علل قائل باشیم، در اینجا مرجح نوعی کافی نیست. پس این که ایشون میگه، من نمیخوام اشکال کنم، میخوام توضیح بدم، این که ایشون میفرماید مرجح نوعی کافی است، این فرع بر این است که مرجح برای دفع عبثیت باشه. اما اگر برای مرجح نقش و تأثیری در وجود و تکمیل علت تام قائل شدید، مرجح نوعی کافی نیست، چون مرجح نوعی نسبت به این دو ظرف از سوای هر دو ظرف مساوی هم، یا هر دو باید موجود بشن یا هیچ کدام باید موجود نشود، یکی موجود بشود دون دیگری نمیشود. پس حرف ایشون رو مبنای خودش درسته که یه مرجح برای دفع عبثیته و برای دفع عبثیت مرجح نوعی کافیه و مرجح شخصی لازم نیست. این حرفشون رو مبنای خودش درست. من توضیحاً دارم عرض میکنم که اگر کسی قائل باشد که مرجح نقشی در سلسله علل دارد، باید مرجح و مرجح شخصی بدانه و مرجح نوعی کافی نیست. چرا؟ چرا رو دقت کنید؟ چون مرجح نوعی نسبت به هر دو فعل علی سواه، یا باید هر دو موجود بشد یا هیچ کدام، بنابراین مرجح شخصی لازم داریم که هر دو ما موجود بشود دون دیگری، اگر مرجح تأثیر در ناحیه علیت داشته باشد، نه تأثیر داشته باشد در خروج فعل عن العبثیه. ها، اگر کسی قائل شد، انگل اگر کسی قائل، ما نگفتیم ما داخل میدونیم، گردن ما چیزی اینجا نگذارید، ما هنوز انتخابی نکردیم. انگل اون کسی که مرجح را، دقت کنید، اون کسی که مرجح را داخل در سلسله علل میداند، این مثال ها را چیکار میکنه؟ عطشان میمانه، از تشنگی میمیرد و حارب میماند، حیوان درنده پارش کنه. قلنا در اونجا همیشه یک مرجحی پیدا میشه، همیشه چشمشو یکی افته، وقتی چشم باز کرد به این افته، همین مرجحش. اگر چشم هر دو بیفته در آن وقت، که معمولا نیست که انسان چشمش به هر دو علی سوا بیفته، اونی که مثلا انسان با دست راستش بهتر کار میکنه، با دست چپ کمتر کار میکنه، اونی که جانب راسته، اونی که چپ دسته، اونی که جانب چپه، اونی که مثلا نصف بیشتر چشمش افتاده، اونی که نصف کمتر چشم، اگر خیلی اصرار کردید یه جایی تیج کنم اینا نباشه، میگه میمانه از گرسنگی میمیره، ولی واقع نمیشه. این همیشه یه دونه مرجعه، یا چشم انسان این طرف اون طرف، یا دست انسان، همیشه مرجعه ضعیفی موجوده دائما. و این فرض محال عادیه، نه محال ذاتی. محال عادی است که مرجعی نباش. اون کسی که میگه این ادعا رو میتونه بکنه، دلیل نمیخواد، احتمالش کافیه. ازا جال احتمال بطل استدلال. شما اون که مساوی هر دوست، نمردن در هر دو مساوی.
اگر بخواد
یه مرجع که انتخاب کنیم، باز کدامشو نقل کلام در همون میشه، این مرجع نوعیه. دقت کنید، شما اگر در افعالی که انجام میدید دقت رو کنید، دائما انسان در جاده هایی که میاد، من چون از قدیم و ایام این شبهه رو شنیده بودم، گاهی در مسیرها، در نمیدونم موقع خوردن مثلا آب یا امثال زاده، هی به یاد این مسئله شاید افتادم. خدا رحمتش کنه، مرحوم آیت الله خونساری آس محمد تقی خونساری صاحب اون داستان نماز بارانی اینها، من شاید یکی دو روز درس ایشون رفتم، اون روزی که درس ایشون بودم همین مسئله مطرح بود و ایشون خیلی با اون بیان شیرینی که داشتم مسئله رو مطرح کرد. از اون وقت های من توی فکر میرفتم گاهگاهی و میدیدم در موقع عمل راسته، همیشه مرجحی در اینجا هست، ولی اون که آدم چشم به این افتاد، ولی اون که دستش با این بهتر جو در میاد، ولی هیچ موردی پیدا نکردم در عمل. شما خودتونم ببینید هیچ موردی در عمل پیدا نمی کنید که هیچ مرجحی پیدا نشود. یه مرجحی پیدا میشه، گاهی شده انسان مرجع پیدا نمی کنه، موقتا می مانه. به یه نفر برخود کردی، تو سینه هم رفتی، از این طرف می خود بری، از اون طرف می خود بری، موقتا هم دیگر متوقف می کنی. اون لحظه های عدم مرجعه. بعد انسان بالاخره یه مرجع پیدا می کنی، یه طرف رو ترجع داری. ولذا در اون لحظات عدم مرجع من احساس کردم آدم دو لحظه می مونه. همین که دو لحظه میمونه معنیش این است که دنبال مرجح میگرده. تعجب فرمون علا کل حاله، از این عرض من تعجب نکنید که دائما یه مرجحی هست. نمیگم محاله، محال عادیه مرجح پیدا نشه، ولذا اون قائل میتوان این حرف و سخن بگه. من امروز جز کلام محقق نائینی و جمع‌بندی او در پنج جمله و تحلیل روی اون پنج جمله چیزی عرض نکردم. من نظر خودم را در اینجا عرض نکردم. نتیجه گیری روی این بحث ها بعدن میکنیم انشاءالله الرحمن، تا بریم جلوتر ببینیم بحث به کجا میرسه، عاقبت کار به کجا میرسه.